خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. تأکید رئیس مجلس بر ضرورت اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز و طلا. دعوت وزیر کار از صاحب نظران و نهادهای کارگری برای تعیین کارشناسان دستمزد کارگران در سال آتی. و آغاز برداشت سیب زمینی از اراضی جنوب استان کرمان و عرضه آن به بازار مصرف در کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو اقتصاد، روز شما بخیر باشه. به بخش خبری 12:30 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. رئیس مجلس بر ضرورت اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز و طلا تاکید کرد. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور همینطور به کمیسیون اقتصادی مأموریت داد با فوریت این مسئله را پیگیری کند و گزارش آن و پیشنهاد اقدام را به اطلاع کارشناسان و مردم برساند.
افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بیش از گذشته ضرورت تخصیص کالابرگ الکترونیک به مردم برای کالاهای ضروری را ثابت کرد. با توجه به نظر مثبت رئیس محترم جمهور و آماده بودن زیرساخت‌های فنی به وزرای مربوطه، تأکید می کنم که ارائه کالابرگ الکترونیک به مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند و زمینه اجرایی شدن این قانون را پیش از آغاز ماه مبارک رمضان فراهم کنند تا تلاطم‌های قیمت‌ها باعث نگرانی جامعه نشود و برای قاطبه مردم یک آرامش معیشتی ایجاد گردد.
رئیس دستگاه سیاست خارجی در دیدار با سرپرست وزارت خارجه افغانستان در کابل بر تقویت روابط تجاری دو کشور تاکید کرد. آقای عراقچی سطح روابط دو جانبه را در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی مطلوب دانست و ابراز امیدواری کرد که این روابط در چارچوب منافع دو ملت و برقراری ثبات در مناسبات همسایگی بهبود یابد. او با اشاره به روابط عمیق تاریخی، فرهنگی و سیاسی دو کشور گفت ایران و افغانستان در طول تاریخ روابط خوب و پرفراز و نشیب داشتند. امیدواریم این روابط برادرانه مستحکم‌تر شود و در مسیر منافع دو کشور گام برداریم. سرپرست وزارت خارجه افغانستان هم با تاکید بر تقویت روابط دو جانبه گفت ایران و افغانستان دو کشور مسلمان و برادر هستند و در غم و شادی یکدیگر شریکند. آقای متقی گسترش روابط با ایران در عرصه‌های مختلف را از اولویت‌های افغانستان دانست. درخواست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صاحب نظران و نهادهای کارگری برای تعیین کارشناسانه دستمزد کارگران برای سال 1404. احمد میدری گفت کارشناسان نظرهای خود را به نشانی اینترنتی این وزارتخانه به نشانی مزد @mcls.gov.ir ارسال کنند تا در جلسات شورای عالی کار بحث و بررسی شود.
در شورای عالی کار که نهاد اصلی تعیین مزد در کشور هست، دیدگاه‌های کارفرما و کارگران از طریق نمایندگان اونها در واقع مورد بحث قرار میدیم، ولی امسال وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی علاوه بر نمایندگان حاضر در جلسه که در واقع ارکان تصمیم گیر هستند، از همه اندیشمندان، نهادهای کارگری و نهادهای کارفرمایی در سراسر کشور دعوت کرده که تا تاریخ 20 بهمن ما نظرات خودشون رو از طریق پست الکترونیکی برای وزارت تعاون‌کار رفاه اجتماعی ارسال بکنن. این نظرات دستبندی میشه و به اطلاع اعضای محترم شورای عالی کار رسونده میشه. با توجه به اهمیت این مسئله در اقتصاد کشور و برای کارگران عزیز، امیدواریم که بتونیم از طریق دریافت نظرات جدید قدمی تازه در این زمینه برداشته بشه.
بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، میزان مصرف گاز کشور در 24 ساعت گذشته به 871 میلیون متر مکعب رسید. از این میزان 629 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده. 72% مصرف گاز کل کشور مربوط به بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده است. شرکت ملی گاز ایران از مردم درخواست کرد دمای محیط را بر روی 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم کنند. با کاهش 2 درجه سانتیگراد از دمای محیط می توان تا 6% در مصرف گاز صرف جویی کرد. رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران گفت افزایش قیمت سیب زمینی در بازار تداوم نخواهد داشت و در چند روز آینده با رسیدن سیب زمینی های جنوب کرمان به بازار مصرف قیمت ها متعادل می شود. با توجه به وجود هوای سرد در بیشتر مناطق کشور، اما در جنوب کرمان برداشت سیب زمینی آغاز و راهی بازارهای کشور شد.
کشاورزان جیروفتی پس از ماها کار و تلاش، حالا در دل زمستان دسترنج محصول خود را برداشت و به بازارهای هدف ارسال میکنند.
سیب تازه جیروفته، همین حالا برداشت کردیم، داریم بسته‌بندی میکنیم بفرستیم داخل بازار داخلیمون. مردم از سیب جیروفت لذت بر.
10 هکتار سیب دارم، خدا را شکر خوبه. هر روزی 40-30 کارگر داریم.
روزی 10 تن برداشت میکنیم، از ساعت 6 میایم تا ساعت 3.
روزانه هر روزی هم 2 تا 3 کامیون بارگیری داریم.
محصولی که برداشت میکنید به کجا ارسال میکنید؟
به تهران، اصفهان، شیراز، مشهد.
و با توجه به این که یه خورده سرما اذیت کرد، خب یکم سیب دورتر برداشت شد. الحمدلله امسال خوب، خدا را شکر. محصول ما هم شما اگه ببینید تأثیری نذاشته، تاریخ کشت رعایت کردیم. چون تاریخ کشت رعایت شده، محصولمون خوب و پربار رو برداشت کردیم.
من راننده کامیون هم، اومدم جیرو برای حمل سیب زمینی و پیاز برای شهرستان ها.
المحصول سیب زمینی کجا حمل میکنید؟
بیشتر برای تهران، اصفهان، قسمت های شمالی، مازندران.
خانم بیگزاده فرماندار جیروفت:
در فصل زمستان جنوب استان کرمان به ویژه شهرستان جیروفت تامین کننده سیب زمینی بازار کشور است. در همین راستا بیش از 4750 هکتار کشت در جنوب رو داشتیم و برنامه‌ریزی خوبی هم که برای حمل این محصول سیب زمینی در نظر گرفته شده که انشاءالله ما مشکلی در حمل سیب زمینی به بازارهای کشور نداریم.
علی سعیدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان جیروف، جنوب استان کرمان.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران گفت هر تهرانی در شبانه روز 250 لیتر آب مصرف می کند که 2 برابر میانگین نرمال یا عادی است. به گفته آقای اردکانی، با توجه به کاهش بارندگی و ناترازی آب باید مدیریت مصرف داشته باشیم.
افراد و خانوارهایی که کمتر از 12 متر مکعب و یا تا سقف 12 متر مکعب یک خانواده در ماه مصرف میکنه، به اینها اطلاق خوش مصرفی داریم و اونهایی که بیشتر از 12 متر مکعب تا 24 متر مکعب یعنی 2 برابر الگو آب رو مصرف میکنن، به اینها اطلاق پر مصرفی داریم. اونهایی هم که بیشتر از 2 برابر الگو آب رو مصرف میکنن، به اینها اطلاق بد مصرف ها رو داریم. اما اونهایی که مصرفشون رو نسبت به سال گذشته از الگوی مصرف کمتر میکنن، بخشی بهشون پاداش داده میشه. در طول یک سال گذشته در استان تهران مشترکینی که مشمول این ضوابط تشویقی میشدن 18 میلیارد تومان پاداش خوش مصرفی دریافت کردن که در قبوز آب‌هاشون بستانکار شد.
تخصیص 72% سفارش ها به متقاضیان خرید سکه در حراج سکه طلای مرکز مبادله. 65مین حراج سکه طلا در حالی با تخصیص 13325 قطعه تمام و ربع سکه طلای ضرب 1403 به پایان رسید که 18608 قطعه ثبت سفارش شد. بر این اساس به 72% متقاضیان سکه اختصاص یافت. در این حراج 6745 قطعه تمام سکه ضرب 1403 با میانگین قیمت 58,062,000 تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همینطور در حراج ربع سکه ضرب 1403 هم 6580 قطعه سفارش ها با میانگین قیمت 17,560,000 تومان به متقاضیان اختصاص یافت. از 13 اسفند 1402 تا کنون 65 حراج در سامانه معاملات سکه طلای مرکز مبادله ایران برگزار شد که در این حراج ها در مجموع 756810 قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان تخصیص داده شده است. رکورد یا نصاب معاملات روزانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران شکسته شد. مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرده در دو جلسه معاملاتی شنبه 6 بهمن حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز 240 میلیون درهم، 43 میلیون دلار و 198 میلیون یوان و 10.5 میلیون یورو بوده. معادل ارزش دلاری این حجم معاملات 148 میلیون دلار است. در این روز 442 وارد کننده و 27 صادر کننده به معامله انواع نماد ارزی اقدام کردند. ۶۵,۰۰۰ تن ذرت دامی از بندر امام خمینی ترخیص شد. رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اعلام این خبر گفت با پیگیری های دستگاه قضایی موانع و مشکلات اسنادی موجود بر سر راه ترخیص این محموله برطرف و ذرت دامی برای استفاده در زنجیره تأمین خوراک دام ترخیص شد. آقای دهخانی گفت پیش از این هم با دستور قضایی 500,000 تن از محموله ذرت که متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور بود و به علت نقص اسناد و مدارک گمرکی مدت طولانی در انبارهای بندر امام خمینی باقی مانده بود ترخیص و وارد چرخه مصرف شد. دانشگاه امیرکبیر مرکز نوآوری پتروشیمی را راه‌اندازی کرد. این مرکز نوآوری که با حمایت یک شرکت پتروشیمی و به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه راه اندازی شده، قرار است که نیاز پژوهشی و مطالعاتی صنعت پتروشیمی را با پایان نامه های دانشجویی تأمین کند. آقای رهایی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
امروز با افتتاح دفتر نوآوری یک حلقه، شاید پیوستگی حلقه زنجیره‌ای میشه برای که ما بتونیم ارتباطات گسترده‌تر و مؤثرتری با صنعت پتروشیمی داشته باشیم. در مسیر توسعه علمی در صنعت پتروشیمی هنوز کارهای خیلی بزرگی باقی مانده که باید انجام بشه.
متخصصان شرکتی دانشبنیان نسل جدید عایق‌های رطوبتی را به عنوان نانو عایق‌های نفوذی سیمان و بتن بومی سازی کردند. این نوع عایق با نفوذ 3 سانتی متری در بتن و سیمان آنها را مادام العمر عایق می‌کند.
مهمترین نقطه ضعف عایق‌های رطوبتی معمول مقاومت یک طرفه در برابر نشت آب یا رطوبت است. فرشید چینی، مدیرعامل شرکت دانشبنیان:
عایق‌های رطوبتی که الان رایج تو بازار هستن جلوی رطوبت و آب و از سمتی که آب داره میاد میگیرن، ولی اگه یه خراشی روشون اتفاق بیفته، چون ضخامتشون 1-2 میله، از اینجا رطوبت میاد. همچنین اگه از پشتشون رطوبت بیفته دیگه این عایق باد میکنه و خراب میشه و از همونجا رطوبت نشتی خواهد داشت،
موضوعی که موجب خسارت‌های مختلف مثل تخریب نازک‌کاری سقف ساختمان‌ها یا قندیل‌های خطرناک آویزان از سقف تونل‌ها می‌شود. برای رفع این مشکل، متخصصان شرکت دانش‌بنیان نسل جدید عایق‌های رطوبتی را با عنوان نانو عایق‌های نفوذی سیمان و بتن بومی‌سازی کردند. فرشید چینی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
این عایق نفوذی ما که شستیش حدود 3.5 برابر کمتر از آب، باعث میشه 3 سانت توی سیمان و بتن نفوذ میکنه و وقتی هم که نفوذ کرد یه ساختار کریستالی درست میکنه، کریستالی آبگریز که دیگه تمام ورود آب از هر دو سمت و جلوشو میگیره، داخل ترکای مورگی سیمان هم نفوذ میکنه.
محصولی که با تلاش متخصصان این شرکت دانش بنیان با قیمتی ارزانتر از نمونه های خارجی در کشور عرضه شده. سیمین سلطانی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
این محصول رو قبلا شرکت‌های کره جنوبی و آمریکا دیولپ کرده بودن و عرضه کرده بودن به بازار. ما به عنوان سومین کشور تونستیم این محصول رو دیولپ بکنیم، بعد از 4 سال تحقیق و توسعه عرضه کنیم به بازار و با حدود نصف قیمت محصول خارجی.
عایقی که بتن و سیمان را هم مادام العم ضد آب می‌کند و هم مقاومت آن را افزایش می‌دهد. فرشید چینی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
فشار مثبت و منفی رو میتونه تحمل بکنه، روی سطوح بتونی و سیمانی نو و مستعمل میتونه استفاده بشه، لزومی نداره سطح خشک باشه، رو سطح خیس هم اجرا میشه، هر یک لیترش تا 2 متر مربع پوشش میده و قیمتش هم حدود 1/7 قیمت ایزوگام. از نظر دوامی هم که خدمتتون عرض کردم، مادام العمر میتونه سیمان و بتن رو آب بند بکنه.
به گفته مسئولان این شرکت دانش بنیان، نانو عایق نفوذی ایرانی همزمان با تأمین نیاز داخل در آستانه صادرات به کشور فیلیپین است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
مناطقی که به تازگی در آتش سوزی های جنگلی در لس آنجلس آمریکا سوخته اند در معرض خطر سیل و رانش زمین قرار دارند. اداره هواشناسی آمریکا پیش بینی کرده احتمال وقوع سیل های ناگهانی وجود دارد که می تواند به جاده ها و خانه ها در آسیب پذیرترین مناطق سوخته شده خسارت بیشتری برساند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا:
What's happening in California is a true tragedy.
آنچه که در ایالت کالیفرنیا رویداد یک مصیبت واقعی است و اشتباهی است که فرماندار و میتوان گفت دولت مرکزی آمریکا انجام دادند.
صحبت‌هایی که ترامپ روزهای اول آتش سوزی و چند روز قبل از به دست گرفتن ریاست جمهوری گفت. در حالی که ترامپ برای بازدید از نواحی آسیب دیده در آتش سوزی های اخیر به ایالت کالیفرنیا رفته، این ایالت همزمان شاهد شروع چندین دور آتش سوزی جدید در مناطقی از جمله لس آنجلس و سن دیگو بود.
می‌خواهیم مشکلات رو حل کنیم، اما شرایط طوریه که انگار بمب به این شهر اصابت کرده.
مجری شبکه تلویزیونی CNN:
رئیس جمهور ترامپ امروز برای بررسی آسیب‌های آتش‌سوزی به کالیفرنیا رفت، جایی که آتش‌نشان‌ها به ظاهر بی‌وقفه برای هفته‌ها در حال مبارزه با شعله‌های آتش هستند، در حالی که هم‌اکنون با آتش‌سوزی‌های جنگلی بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند که لس آنجلس را سوزانده است.
آتش‌سوزی به علت ادامه وزش مداوم بادهای گرم و خشک طی چند ساعت مساحت گسترده‌ای از جنگل‌های شمال لس آنجلس را فرا گرفت و از کنترل خارج شد. آنتونی مارون، رئیس آتش نشانی شهر لس آنجلس:
این آتش در بیش از 3800 هکتار گسترش یافته و میزان مهار آتش صفر بوده. با وجود اینکه بیش از 4000 آتش نشان متخصص برای این کار داریم و علاوه بر آن یگانهای واکنش سریع زمینی و هوایی هم در اختیار داریم، به نظر من وضعی که الان با آن روبرو هستیم با اوضاعی که 2 هفته قبل داشتیم کاملا متفاوته.
تا کنون دست کم 28 نفر جان خود را از دست دادند. 16000 خانه هم در کالیفرنیا تخریب شد. آتش از سه‌شنبه 2 هفته پیش آغاز شد و ساکنان کالیفرنیا انتقاد زیادی را از آماده نبودن آتش نشانی و شهرداری لس آنجلس برای مهار آتش مطرح کردند. شهروند آمریکایی:
تخلیه این منطقه اجباری است. در نخستین لحظات آتش سوزی مقامات منطقه دستور تخلیه را صادر کردند.
کندی روند مهار آتش به گونه ای است که در آمریکا پیش بینی بارش باران طی روزهای آینده روزنه های از امید را برای پایان آتش سوزی ها در کالیفرنیا گشوده است. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
و مقام های ترکیه اعلام کردند در پرونده مربوط به آتش سوزی یک هتل کوهستانی در این کشور 14 نفر بازداشت شدند. هفته گذشته در آتش سوزی هتلی در پیست اسکی کارتالکایا 78 نفر جان باختند و 10 نفر هم مصدوم شدند. پلیس و کارشناسان بعد از تحقیقات اولیه از محل آتش سوزی به موارد مختلفی از جمله نقص در سامانه هشدار و ردیاب دود، خرابی آبپاش آتش نشانی و نبود راهپله‌های ایمن و وسایل دسترسی برای آتش نشانان اشاره کردند. عزیزان شنونده، ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. 17:45 از آن مغرب به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
یکی از اصلی ترین دغدغه‌های کشورها تأمین غذای مردمه و بخش کشاورزیه که غذای یک کشور رو تأمین میکنه. طبق نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی مستقیماً به امنیت یک کشور گره می‌خوره.
امروز آیین افتتاح هسته آموزشی فناوری و کارآفرینی پایدار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت با خلأهای زیادی در زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواجه هستیم. متاسفانه تمایل داوطلبان آموزش عالی به انتخاب رشته‌های کشاورزی در حال کم شدن است.
بلاتی که از اول با این اینجوری کار نکرده، از اول بهش گفتم پزشکی خوبه، از اول بهش گفتم فنی خوبه، خب این وقتی میاد میترسه، حتی میترسه در کنکور کشاورزی رو بزنه، حتی قایم میکنه از خانوادهش. و این استش که خب ناخودآگاه خانواده های ما فکر میکنه که بله دیگه، خب کشاورزی رو چیکار خود بکنه، بیلیه، کلنگیه، خاکیه، آبیه، گرد و خاکیه، چیزی حاصل نمیشه.
شنیدن این خبر منو یاد اسی، دانشجوی انصرافی پزشکی انداخت.
زمانی که من دانشگاه جندی شاپور قبول شدم، 3 سال بود که من پزشکی میخوندم، ولی ول کردم رفتم کشاورزی. وقتی که مادر من فهمید که من رفتم باغبانی بخونم، برگشت گفت که چجوری جلو فامیلا سر در بیارم که بچه من رفته باغمون شده. در صورت اینا میدونید این خیلی مسئله مهمیه. این برداشت مردمی که فکر میکنن باغبانی یا زراعی چیز کسبیه.
حرفای پروفسور اسماعیل فلاحی مثل زنگ توی گوشم پیچید. ما از همون بچگی هیچ تصویر درستی از کشاورزی پیدا نمی کنیم و آموزش و پرورش درباره اهمیت این شغل هیچ توضیحی به ما نمیده.
کلمه کشاورز یا رعیت به عنوان یک طبقه پایین‌تر قلمداد میشه، یه نوع ننگی داره.
اینو نگاه که تصویر خاکی و نامطلوب از کشاورز و کشاورزی تو ذهن همه بچه ها حک کرده، باعث میشه همین بچه ها برای انتخاب رشته دانشگاهی اقبال کمی به رشته کشاورزی داشته باشن. اما نایب رئیس انجمن باغبانی آمریکا پروفسور اسماعیل فلاحی علی‌رغم نگاه جامعه پنهان از خانواده رشته کشاورزی رو انتخاب میکنه.
ایالت آیداهو در گوشه شمال غربی آمریکا جاییست که از نظر اقلیم و آب و هوا شباهت زیادی به دشت‌های دامنه البرز ایران دارد و جاییست که یک دانشمند ایرانی صنعت باغداری منطقه را متحول کرده است. ایده زیادی از کشاورزان اینجا و ایالت‌های اطراف در باغ پژوهشی دانشگاه آیداهو روش‌های دکتر اسماعیل فلاحی را فرا می‌گیرند. او را در اینجا به نام ایسی می‌شناسند. ایسی در قلب کشاورزان آیداهو جای دارد.
هدف اصلی ما این است که از هر سانتی متر مربع زمین بتونیم استفاده کنیم، نهایت استفاده رو کنیم. در نتیجه کشت‌های متراکم می‌خوایم.
دکتر فلاحی زاده طالقان است. در دانشگاه کشاورزی جندی شاپور اهواز درس خوانده و بعد در آمریکا متخصص فیزیولوژی میوه شده است. از جمله لقب‌هایش دکتر میوه هاست.
این پروفسور سرشناس که قلبش برای سرزمینش ایران میتپه، هر ساله به دعوت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای ارائه راهکارهای جدید و بهره‌وری در کشاورزی به ایران میاد و علم و تجربه خودش رو در اختیار نسل جدید دانش آموختگان کشاورزی میذاره، چرا که اون معتقده
اقتصاد ما در کشاورزی میتونه به حدی قوی باشه که زمانی که منابع نفتی ما خوش شدن جانشین منابع نفتی بشه بدون اقرا این درست هست.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است.
پروفسور اسقری استاد دانشگاه ارومیه میگه تأثیر عینی و ملموس اهمیت دادن به امنیت غذایی رو ما خودمون هم تجربه کردیم.
در چند سال پیش ما با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شدیم. یکی از دلایلی که تحریم‌ها نتونست اونجوری که باید اثر بکنه وجود کشاورزی همین کشاورزی سنتی ما بود که غذامون رو تأمین کنه.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت‌ها رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب می‌شود امنیت غذایی کشور حاصل
بشه. نقش حیاتی کشاورزی به عنوان یکی از مردمی ترین تولیدات کشور غیر قابل انکاره و معرفی مشاغلی نظیر کشاورزی و زیر مجموعه اون حمایت مسئولان در سیستم آموزشی کشور رو طلب می‌کنه.
مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن.
مردمی که همیشه برای استقلال کشورشون تا پای جان رفتن، مثل همیشه پای کار تأکید اقتصاد مردمی مورد هدف رهبرشون هستن.
اگر ما بخوایم جهش تو داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
هر پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود. دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
روز بخیر میگم به همه شما عزیزان و دعوت میکنم شما عزیزان رو مثل روزهای دیگر یعنی شنبه تا چهارشنبه بریم سری بزنیم به